أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که من ترک طواف المصاف رجع الى بلده وظیفه او چی هست، در مقام اول از بحث که تعیین وظیفه در زمان حیات برای خود این تارک طواف نسا باشه، در صورت نسیان طواف نسا به ترک نسیانی حکم بیان شد و بحث در این تمام شده بود. رسیدیم به بحث در این صورت که ترک از روی عمد باشه، یا عالمن بالحکم ترک کرده، به اعتنا نکرده به وظیفه، یا به خاطر جهل به حکم طواف نکرده ولی نسیان و سهوی در کار نبود. اینجا آیا در این صورت که صورت ترک ان علم و عمدن هست یا ان جهلن هست، آیا اینجا در فرضی که تمکن از مباشرت نداشته باشد استنابه در اینجا اجزا دارد، مجزی هست مثل صورت ترک نسیانی، یا اینکه نه صورت ترک عمدی با ترک نسیانی فرق داره؟ در ترک نسیانی مال عید عن المباشره استنابه مورد داره، مجزی هست، ولی در ترک عمدی مجزی نیست. خب همونطور که دیروز اشاره شد، صاحب جواهر قائل به اینه که استنابه اینجا جا نداره. از مرحوم شهید در دروس هم نقل کرده که استنابه اینجا جا نداره. در مقابل مثل مرحوم آقای خویی طبعا مرحوم نائینی قائل به این شدن که نه، اینجا هم استنابه اندل عجز مورد داره. کلام در وجه این حکم مستند صاحب جواهر معلومه که اینکه فرموده که در صورت عمد استناب جا ندارد، اگر خودش توانست فبها و الا یبقا حرمت النساء الى آخر، وجهش معلومه به جهت اینکه اون روایاتی که در مورد استناب اومده، مورد این روایات فقط نسیانه، روایات در خصوص نسیان وارد شده. در صورت عمد ترک عمدی و جهلی روایت وارد نشده. روایت که وارد نشده، ما به مقتضای قواعد باید عقص بکنیم. مقتضای قواعد هم از اینجا به دست می آید که در روایات اومده شخصی که محرم به حج شده تا طواف نسا را انجام ندهد نسا بر او حلال نمیشه. خب این شخص الان که ترک کرده است عمدن یا جهلا، مصداق این قاعده قرار میگیره. وجه کلام صاحب جواهر به مستند او معلومه. در مقابل مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که قائل به اجزای استناب شدن، دلیل اینها چیه؟ در کلام مرحوم های خویی اومده که ما با دو وجه می توانیم این مدعا را اثبات بکنیم که استنابه در صورت عمد و علم و عمد به جهل هم ثابته. وجه اول عبارت از اینه که این روایات که عمده صحای معاویه ابن عمار بود، این روایات ولو موردش نسیانه، ولی نسیان خصوصیت نداره، موضوعیت نداره، به جهت این که طواف نسا در حقیقت دو جهت در او هست، یکی جهت وجوب نفسی، یکی وجوب شرطی. وجوب نفی اینه که لازم هست تکلیفاً مکلف او رو انجام بده. وجوب شرطی اینه که شرط حلیت نساء هست، تا وقتی که انجام نشده حلیت النساء نیست بلکه حرمت النساء باقی هست. خب اون قسمت وجوب نفسی چون در محل کلام فرق اینه که شخص عاجز از مباشرت هست و تمکن از مباشرت نداره، طبعا وجوب نفسی ساقط میشه. الان اومده به شهرش، قدرت برگشت را هم نداره. خب این وجوب تکلیفی دیگه نداره، چون تکلیف مشروط به قدرت، این الان قدرت نداره. حیثیت وجوب نفسی ساقط می شود با عجز و عدم قدرت. اما وجوب شرطی که حلیت النساء موقوف به اتیان به طواف النساء هست، به تا طواف النساء را انجام نداده حرمت النساء باقی هست. این قسمت که حیثیت وجوب شرطی باشه، بله علل قاعده باقی میمونه، ولی ما از بعضی از روایات وارد در نسیان که مشتمل بر تعلیل هست میتوانیم به دست بیاریم که در غیر نسیان هم این استنابه موجب رفع حلیت میشه. از بعضی از روایات مثل یعنی در صحیحه معاویه ابن عمار، اون روایتی که از فقید نقل شده یعنی صاحب وسائل نقل کرده است به از مرحوم صدو به سندش از معاویه ابن عمار، روایت 8 باب 58 که سندم سند صحیح است، در اون روایت امام علیه السلام تعبیری دارن که این جواب امام مشتمل بر تعلیل هست، متضمن تعلیله. از این تعلیل ما این قاعده کلی رو به دست میاریم. روایت اینه، معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام قال قلت له رجل نسی طواف النساء حتی رجع الى اهله، مورد نسیانه، ولی در جواب امام علیه السلام اینجور فرمود یعمر من یقضی ان لم یحج، اگه خودش انجام نمیده کسی را نمیتونه انجام بده یا حج نمیکنه کسی دیگر را بفرستد که برای او قضا کنه و انجام بده. این حکم در جواب اصل حکم اینه. این حکم را امام علیه السلام تعلیل کرده به این علت، عبارت روایت اینه که یعمر من یقضی انه ان لم یحج فانه لا تحل له النساء حتی یطوف البیت. چرا باید استنابه بکنه؟ چون اگر این کار را انجام ندهد زن بر او حلال نمیشه. برای حلال شدن زن باید این کار را انجام بده. خب مرموهای خوبی فرموده که این تعلیلی که در این روایت اومده دلالت میکنه برای این که حکم اختصاص به صورت نسیان نداره، ولو مورد روایت نسیانه، ولی این تعلیل نشوندنده اینه که حکم اختصاص به صورت نسیان نداره. چرا؟ چون معنای این تعلیل اینه که از جهت این که رجل احتیاج به زوجه داره و نمیتواند بدون زوجه باقی بمونه و حلیت زوجه هم متوقف بر انجام دادن طواف النساء هست، پس باید شخص که عاجز از مباشرت هست استنابه بکنه، نایب بگیره، نایب براش انجام بده تا نساء بر او حلال بشه. خب این علت، این در حقیقت مشروعیت استنابه در روایت تعلیل شده به این علت که مرد بدون زن که نمیدونه بمونه و حلیت زن هم متوقف بر این هست. این علت و حکمت که مصور تشریع استنابه هست، علت اختصاص به نسیان نداره. خب نسبت به عامل هم همینه، به هر حال درسته که از روی عم تقصیر کرده، ولی الان که نمیتونه برگرده، اینم که بدون زن که نمیتونه باقی بمونه و برای حلیت زن طبعا استنابه برای او مشروع شده. این وجه اول. پس فرموده از صحیحه معاویه ابن عمار که صاحب وسائل از فقی نقل میکنه، به خاطر اشتمال بر تعلیل ما میتوانیم حکم را در صورت عمد و جهل هم استفاده بکنیم. این یک وجه. وجه دوم اینه که فرمودن که حالا اگه این وجه اول رو کسی قبول نکنه، از این تعلیل این مطلب رو استفاده نکنه، ما استناد میکنیم به اون روایاتی که قبلا در بحث طواف به صورت مطلق وارد شده، که روایات در مورد طواف دلالت دارد بر این که در حقیقت طواف سه مرحله داره. اگر خود شخص بتواند با پای خودش مباشرتاً انجام بده، باید خودش انجام بده. اگر نتوانست، به خاطر مریضی نتوانست مستقلاً با پای خودش انجام بده، این را طواف میدهن، یعنی بدن او حرکت میکنه حول کعبه، ولی روی چرخ مثلا یا روی چوبی که مثلا به وسیله روی چوب قرار میگیره این را میگردونن، که از این تعبیر به اطافه میکنن. اگر این هم ممکن نباشه، از این قسمت مرحله ثانی هم تمکن نداشته باشه، نوبت میرسه به استنابه. روایات سابقه گفتن طواف سه مرتبه داره: من لم یتمکن منه مباشرتن یطاف بهی، که مرتبه دومه، و من لا یتمکن حتی من الاطافت به یطاف و ان و یستنیب. خب ما به اون روایات استدلال میکنیم، اون روایات، از اون روایات استفاده میشه که کل من عجز عن الطواف به نفسهی یستنیب. اون روایات اطلاق داره، اطلاق این روایات هم طواف حج رو میگیره هم طواف نسا رو میگیره. این شخصی که ترک طواف نسا و الان آمده از در بلد، این مصداق و صغرای اون کبرا قرار میگیره. کبرا اینه که کل من عجز عن طواف به نفلهی یستنیب و یطاف و ان. خب این عنوان این را هم میگیره. این وجه دوم. پس ایشون فرموده ما با استناد به این دو وجه، حکمی که در صورت نسیان ثابت بود که لو تمکن من المباشره یطوف به نفسه و الا یستنیب، این حکم را در صورت علم و عمد هم اثبات میکنیم. دلیل ما این دوتا وجه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا. بله، در مقابل این فرمایش در کلمات مرحوم آقای تبریزی اشکال شده در این وجه، در این بیان، و نتیجه این اشکال اینه که ایشون تفصیل میدن بین صورت جهل و بین صورت علم، یعنی در عمد که دو صورت داشت، صورت علم به حکم و جهل به حکم. فرمودن در صورت جهل ما استنابه را و ایزای استنابه را قبول می کنیم، ولی در صورت علم قبول نمی کنیم. این یک نظر در مقابل اون چی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی فرمودن. در مصباح ناسک بعض الاعلام تفصیل دادن بین صورت علم و جهل تقصیری و از یک طرف و جهل قصوری، یعنی در جهل قصوری قبول کردن، ولی در جهل تقصیری به حکم و در صورت عام گفتن نه، همونی که صاحب جواهر فرموده که استنابه مشروعیت نداره، همون حرف مورد قبوله. استنابه فقط مال نسیان هست و مال صورت جهل قصوری. در جهل قصوری هم ملتزم میشیم، ولی در جهل تقصیری قائل نمیشیم. تفصیل در حقیقت بین علم و عمد از یک طرف و علم و جهل تقصیری از یک طرف و جهل قصوری. اون چه که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، نه، تفصیل بین علم، تفصیل بین علم و عمد به صورت جهل مطلقا هست. وجهی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده برای این مدعا اینه که ایشون فرموده که ما نسبت به صورت جهل قبول میکنیم، به جهت این که ولو این روایات همه اینها در مورد نسیان وارد شده، روایات معاویه نمار همه اینها در مورد نسیان وارد شده و شامل صورت جهل نمیشه، ولی در صورت جهل که شخص از روی جهل ترک کرد، ما احتمال نمیدیم که این شخصی که به خاطر ندانستن مسئله طواف نساء را انجام نداد الان اومد در بلد و دیگه هم نمیتواند خودش به مکه برگرده، این الی آخر اون محروم از نساء باشه. این احتمال فقهیا داده نمیشه که بگیم که چون خودت نمیتوانی پس باید تا آخر عمر محروم از نساء باشی. این نسبت به فرد جهل احتمالی این مطلب داده نمیشه. در جایی که محرم مرد باشه بگیم که بله نمیتواند، نساء بر مباشرت با نساء بر او جایز نیست الالعبد. یا در جایی که محرم زن باشه و زن محرمه که جاهلن بالحکم ترک کرده از طواف نساء را بگیم که تمکینش نسبت به شوهرش مثلا الالعبد ممکن نیست، جایز نیست و محروم از زوج باشه. این فقیهن قابل التزام نیست. چون فقیهن قابل التزام نیست در اینجا قائل به استنابه میشیم. در جایی که خودش نمیتواند یا مشکل دارد و از روی جهل ترک کرده است، خب اینجا میگیم که استنابه مورد داره، مثل اونی که در فرض نسیان و در صورت نسیان وارد شده. اما اگر از روی علم و عمد ترک کرده باشه، نه، اینجا به خاطر اینکه عالم به مسئله بود، در عینی که عالم به مسئله بود این حرف این را رعایت نکرد، نه، اینجا احتمال، اون احتمال اینجا عدم الاحتمال اینجا نمیاد. اینجا احتمال اینکه شارع بر این مکلفی که تقصیرا با التفات هم ترک کرده است، احتمال اینکه وظیفه او این باشه که یا خودش مباشرتا انجام بده یا محروم از زوجه الالعبد باشه، احتمال این مطلب هست. چون احتمال هست ما مقتضای قواعد را رعایت میکنیم، حکم میشه به عدم کفایت استنابه. در این وجه اون تفصیلی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده. اما اونچه که در مصباح الناسک اومده که بین صورت علم و جهل تقصیری از یک طرف و جهل قصوری از طرف دیگر تفصیل دادن، وجهی که ذکر کردن اینه که ایشون فرمودن که در صورت عام ولو مرحوم آقای خویی قائل به اینن که ادله استنابه اطلاق داره و جواز استنابه را اثبات میکنه، ولی این حرف قابل التزام نیست. چرا؟ به جهت اینکه ادله احکام اضطراریه اختصاص دارد به افراد معذور و شامل عاصی و متمرد نمیشه، و الا اگه بگیم ادله احکام اضطراریه شامل عاصی و متمرد بشه، لازمه این حرف اینه که مکلفین میتوانند از روی علم و عمد همه محرمات را انجام بدن. و مثلا مثال زدم، مثلا در جایی که اگه بگیم عجزی که مستند به اختیاره، این هم مشمول ادله عذر هست، لازم این حرف اینه که مثلا در مورد شرب خم اگه از روی اکراه باشه و در مورد اکراه شخص معذوره، ولی اگر این اکراه مسبوق به اختیار باشه، اگه بگیم دلیل رفع اکراه اینجا رو هم میگیره، این معناش اینه که شخص میتونه در حالی که خودش آزاد هست ولی میداند اگر به اون خانه فلانی برود او را مجبور به شرب خمر میکنن، باید بگیم که برای او جایز است که بره اون تو اون منزه، باید اینکه این قابل التزام نیست، فقیهن قابل التزام نیست. این نشوندنده اینه که ادله احکام اضطراریه که در مورد عجز و عدم تمکن یا اضطرار و اکراه اینا وارد شده، اختصاص به معذورین داره، شامل غیر معذور، شامل متمردین و عاصی نمیشه. خب این روی حساب در مورد علم و عمد در مورد کسی که عمدن و از روی علم به مسئله اسیان کرده، تمرد کرده، در مورد او نمیتونه ملتزم بشیم. بله، اگر شخص از روی جهل باشه، ترکش از روی جهل باشه، اونم جهل قصوری، قاصر بوده از باب اینکه به ذهنش نرسیده که این را انجام بده، وظیفهش را در تحصیل علم، علم به حکم انجام داده، ولی از باب اینکه به ذهنش نمی آمد نرفت دنبال این، پیگیر مسئله بوده ولی به خاطر اینکه به ذهنش نیامده طواف نساء را ترک کرده. اونجا در جهل و قصوری که شخص معذور هست میگیم عیب نداره، معدل اصطلاح شامل او هم میشه، ولی در عمد و در جهل تقصیری که شخص متمرد هست و عاصی هست، عدل اصطلاح شامل این نمیشه. پس بر این اساس فرمودن ما باید تفصیل بدیم بین صورت علم و صورت علم و عمد و جهل تقصیری از یک طرف و جهل قصوری از طرف دیگه. خب این هم رأی و نظر دیگه است که در این مسئله عنوان شده. خب در میان این اقوال و آرایی که مطرح شده، کدوم یک از اینها با مقتضای قواعد سازگاری داره و با مقتضای ادله‌ای که در مسئله قابل استناد هست با اون مناسبت داره؟ خب همونطور که بله اول جلسه عنوان شد، لا شک در این که مقتضای قاعده حتی در صورت نسیان اینه که استنابه مویزی نیست، چون اون روایات میگفت محرم به حج تا طواف نسا را انجام نداد حرمت النساء باقی میمونه. مقتضای قواعد همینه که خود شخص مباشرتاً باید انجام بدهد تا حرمت النساء مرتفع بشه. استنابه حتی در فرد نسیان هم علل قاعده مویزی نیست. پس مقتضای قاعده لزوم مباشرته و علی تقدیر عدم مباشرت بقای حرمته. به مقداری که دلیل بر کفایت استناب داریم از این مقتضای قاعده رفعیت میکنیم. در حقیقت اونی که محل بحث هست و مرکز نزاع هست اینه که آیا ما میتوانیم از ادله جواز استنابه به صورت مطلق را اثبات بکنیم یا نه، قایت ما یثبت بالعدله جواز استنابه در صورت نسیانه، به صورت غیر صورت امر را نمیگیره، همونطور که صاحب جواهر فرموده بودن. خب در اینجا باید ببینیم اون دوتا وجهی که در کلام مرحومای خویی اومده برای اینکه اجزای مطلق را درست بکنه، این دوتا وجه تمامه یا اون اشکالاتی که به ایشون شده اشکال وارده به این بیانیشون. نسبت به وجه اولی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که ایشون فرموده بودن چون صحیحه معاویه ابن عمار که در فقیه روایت شده مشتمل بر تعلیل هست، ما به این تعلیل استناد میکنیم. این تعلیل عمومیت داره، هم فرد نسیان را میگیره هم فرد امر را میگیره. آیا این وجه اول بود تمام یا تمام نیست؟ اشکالی که نسبت به این وجه اول به نظر میرسه اینه که این استدلال تمام نیست. درست در روایت تعلیل شده، این عبارت در روایت هست فإنه لا تحل له النساء، ولی این تعلیل روایت اگر تعلیل بود برای مشروعیت استنابه، برای مشروعیت استنابه در مقابل اینکه نه استنابه مشروع نیست و تبقى حرمة النساء الی الابد، اگر برای این مدعا امام علیه السلام تعلیل می فرمود، خب می گفتیم که ناسی چرا در مورد او استناب لازم هست، استناب مشروع هست؟ چون زن برای او میخواد حلال بشه و نمیتواند تا آخر محروم بشه. اگر تعلیل مذکور در صحیح معاویه بن عمار تعلیل برای مشروعیت استنابه در مقابل احتمال مقابل عدم مشروعیه و تعین اتیان به طواف مباشرتاً حتی در صورت عجز باشه، اگه تعلیل بر این بود استدلال تمام بود، یعنی میشد از این روایت حکم صورت امر را هم استفاده کرد. ولی مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که این تعلیل در روایت تعلیل برای لزوم استنابه هست، تعلیل برای لزوم استنابه هست در مقابل اینکه استنابه لازم نباشه، شخص بی خیال بشه نسبت به اون چه که انجام داد، ترک کرده از طواف نسا را نسیانا الان هم عاجز هست. خب این احتمال که دیگه لازم نباشه استناب، خودش که نمیتونه انجام بده، لازم هم نباشد استنابه بکنه، در مقابل عدم لزوم استنابه امام فرمود نه، این شخصی که لا یقدر یعمر من یقضی ام، یعنی یجب علیه الاستنابه، فانه لا تحل. تعلیل تعلیل برای وجوب استنابه هست در مقابل عدم وجود و بیخیال بودن، اینکه دیگه چون نسیانم ترک کرده چیزی بر او نباشه. خب این تعلیل چون برای او هست، برای اینه دیگه نمیشه از این تعلیل استفاده کرد که در صورت بله این از این تعلیل استفاده کرد که در صورت عمد هم، در صورت عمد هم این حکم ثابته. بله ممکنه ما به همین روایت معاویه ابن عمار، به همین صحیحه استدلال بکنیم برای مدعا و اون مختاری که مرحوم نائینی داشته و مرحوم آقای خویی هم موافق با ایشون شده، ممکنه استدلال بکنیم به اون روایت، ولی به تقریب دیگر. تقریب عبارت از اینه که این صحیحه در مورد ناسی، این صحیحه در مورد ناسی دلالت دارد بر این که حرمت النساء تبقا تا وقتی که طواف النساء در خارج ایجاد بشه. اینا این صحیحه دلالت داره، چون امام فرمود که باید استنابه بکنه و الا اگه استنابه نکنه حرمت النساء باقی میمونه. از این صحیحه این مقدار استفاده میشه که حلیت النساء حتی نسبت به ناسی متوقف بر اتیان به طواف النساء هست، و اگر طواف النساء در خارج ایجاد نشود حلیت النساء محقق نمیشه. این صحیحه این مقدار را دلالت داره که حلیت النساء متوقف بر ایجاده. خب این در مورد ناسی این مطلب را از صحیحه استفاده میکنیم، با توجه به این که عالم، با توجه به این که عامل احسن و حالا از ناسی که نیست، ناسی بیخیال نمیتونه باشه نسبت به طواف النساء ترک شده، عالم عامل که دیگه حالش از او که بهتر که نیست، وقتی او نمیتونه بیخیال باشه تکلیف در مورد او ثابت هست، حلیت النساء لا تتحقق الا به ایجاد طواف النساء، عالم عامدم چه عالم باشه چه جاهل باشه، در مورد عامد هم حلیت النساء لا یتحقق الا به ایجاد طواف النساء، بدون ایجاد طواف النساء نمیشه گفت که این عامد بیخیال باشه و همین که ترک کرده اومده به بلد بعد از این نساء بر او حلال میشه. این مقدار را از باب این که عامد عالمان کانه او جاهلن بالحب احسن و حالن از ناسی نیست، این مقدار را هم به اولویه استفاده میکنیم. خب تا اینجاشا که از روایت به دست آوردیم، از این به بعدش از راه اون مطلب پیش میاییم که در از باب عدم الاحتمال پیش میاییم. خب بالاخره این عالم عامل درسته که از روی تقصیر ترک کرده است این را، طواف نسا را ترک کرده است، یا از روی جهل ترک کرده است این را، ولی این که ترک کرده است طواف نسا را تا آخر عمر، الان اومده در بلدش تا آخر عمر محروم باشه از زوجش الالعبد، این احتمال این فقیه هم داده نمیشه. این که لا یحتمل، این عدم الاحتمال اختصاص به جاهل نداره، همونطور که در مورد جاهل لا یحتمل که در کلام مرحوم آقای تبریزی به او اشاره شده نسبت به عالم عامد هم همینه. درسته که ترک کرده است اومده به شهرش، ولی به هر حال بگیم که این مرد الالعبد محروم از زوج بشه، یا نمیم بله اگه تا حالا زن داشت محروم از زوجش بشه، یا بعد از این اگر به اصطلاح ازدواجم بکنه عقدش صحیحه ولی مقاربتش با نسا جائز نیست، این احتمال فقیهن داده نمیشه. چون فقیهن داده نمیشه، روی این حساب میتوانیم این حکم را در صورت علم و عمد هم اثبات بکنیم. این عدم الاحتمال فقهیان اختصاص به صورت جهل نداره، صورت عمد هم در صورت عمد هم لا یحتمل. خب در اینجا میمونه اون مطلبی که در مصباح الناسک بوده که فرمودن ما نمیتوانیم ادله عذریه را، ادله اضطراریه را شامل متمرد و عاصی بدونیم، و الا لازم میآید که افراد به راحتی مرتکب حرام بشن، برن در جایی در خانه‌ای که اگر رفتن اونجا اکراه بر شرب خمر میشن، ولی با پای خودش بدون هیچ زوری بدون هیچ اجباری بخواد به اون خونه بره. این اونی که در مصباح الناسک اومده که ما نمیتوانیم ادله احکام اضطراریه را شامل عاصی بدونیم به خاطر این محذور. جواب این اشکال اینه که ادله احکام اضطراریه شامل بله ادله احکام اضطراریه حکم رفته از روی اون فرض اضطرار و فرض عجز. این عنوان اضطرار و عنوان عجز چه مسبوق به اختیار باشد چه مسبوق به اختیار نباشه، ادله احکام اضطراریه عنوان وارده در این دلیل شامل این میشه. دلیلی که در مورد تیمم مثلا وارد شده که اگر لم تجدوا ماءا تیممو، خب چه شخص در اول وقت واجد آب نبود، از اول وقت فاقد آب بود، این دلیل این شخص رو میگیره. کسی هم که اول وقت واجد ما بود آبری آبش را عمدن ریخته، الان در آخر وقت لا یجد الماء، دلیل وجوب تیمم به مشروعیت تیمم او را هم میگیره، چون حق رفته رو عنوان اضطرار. میمونه اون لازمه باطلی که در مصباح الناسک اومده که ما نمیتونیم قائل به شمول بشیم، و الا یلزم جواز ارتکاب همه محرمات، که شخص براحتی خودش را بتواند به حرام برسونه. جواب این اشکال اینه که این به اصطلاح درسته که ادله احکام اضطراریه اضطرار و عذر مسبوق به اختیار را هم میگیره، ولی این منافات با استحقاق عقوبت بر ترک نداره. این شخصی که به پای خودش رفته در داری که او را مجبور به شرب خمر میکنن، در حالی که اونجا رفته و اسلحه بالای سرش هست، اونجا خطاب تکلیفی برای یحرم شرب الخمر او رو شامل نمیشه، چون اونجا که عاجزه، اونجا که نمیتونه این کار انجام بده، نمیتونه ترک بکنه. ولی عدم شمول در اون زمان اضطرار به زمان عجز منافات نداره با استحقاق عقوبت بر نسبت به این کاری که انجام میده، چون به اختیار خودش این کار را در حقیقت انجام داده. از یک طرف حکم اضطراری شامل او میشه، از طرف دیگه به خاطر اینکه اختیارن خودش را به این میدان انداخته استحقاق عقوبت پیدا میکنه. روی این حساب فرمودن در اصول که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار ملاکن ولی ینافل اختیار خطابا، یعنی مواردی که شخص فعلا عاجز هست و عجزش مسبوق به اختیار هست به او خطاب نمیشه کرد، چون الان معنا نداره، الان عاجزه با فرض عی چاره به او تکلیف بکنه تو این کار رو انجام نده، خطاب شامل او نمیشه، ولی ملاکن شامل او میشه. به اقابن، ملاکن به اقابن، این الان مشمول ادله محرماته. این شخصی که به پای خودش به اون خانه میرود که او را مجبور به شرب خمر میکنه، این شرب خمر چون مستند به اختیار خودش هست، به پای خودش رفته، عقاب بر شرب خمر میشود و مجاز نیست، بر مجاز نیست ملاکن و اقابن بر او مجاز نیست، فقط از جهت خطاب تکلیف نداره، چون حقیقت تکلیف بحث این شخص که عاجزه بحث نسبت به او معنا نداره. پس و همینطور در مثال تیمم، در کسی که واجد الماء بود اول وقت، وظیفه او این بود که نمازش رو با وضو بخونه، باید برای نماز وضو بگیره، تکلیف به نماز با وضو را این شخص ترک کرده است در حال قدرتش، در حال قدرت اینو ترک کرده، وقتی نخونده، الان که آب را ریخته به اختیار خودش ریخته، بدون احتیاج آب را ریخته، فعلا ولو وظیفه او نماز خوندن با تیمم هست، ولی نسبت به ترک نماز با وضوء عقاب میشه، چون در حال اختیار، در حالی که میتواند او را در موعد مقرر انجام بده، خودش را آب را ریخته و خودش را عاجز کرده. این محذوری که به عنوان لازم باطل در مثال ناسب اومده، که ما نمیتوانیم بگیم ادله احکام اضطراری شامل متمرد و عاصی میشه، چون لازمش اینه که افراد به راحتی بتوانن محرمات را انجام بدن، جوابش اینه که نه، این لازمه اون نیست، شمول ادله اضطراریه للمتمرد علی القاعده هست، چون عنوان وارد در اون دلیل عنوان مطلق هست، به این محذورم پیش نمیاد، ولو فعلا اون حکم اختیاری در حق او خطابا ثابت نیست، ولی ملاکن ثابته و به ملاحظه ترک او عقاب هم می شود. پس این نه اشکال این که ایشون محضور عقلی در حقیقت ایشون فرموده بوده این ادله اضطراریه که میگه اگه نمیتوانی عاجز هستی، اگه عاجز بله اگر عاجز شدی استنابه بکن، به استنابه طواف رو انجام بده، این مال جایی که از روی اختیارات و تمرد این کار انجام نگرفته باشه، و الا از روی تمرد انجام گرفته باشه شامل این نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ دلیل آورده به اون قاعده دیگه، گفته که این اگه ما بگیم اینجا شامل میشه، چه فرقی هست بین اینجا و ارتکاب بقیه محرمات، که شخص در حالی که اختیار دارد برای ترک محرم ولی خودش رو عاجز بکنه. تکلیف دیگه، ما اجبار به جهت تکلیف میخوایم بگیم دیگه، از جهت تکلیفی، اون جهت تکلیفی ممکن همین حرف بیاد، شخصی که قبلا همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی بود، نه از جهت در کلام مرحوم آقای خویی بود دیگه، که در طواف النساء دو حیثیت هست، یه حیثیت تکلیفی، وجوب تکلیفی، یه حیثیت وجوب شرطی. به لحاظ وجوب تکلیفی که لازم است شخص طواف النساء را انجام بده، در وقتی که خودش متمکن هست و مقادر هست، بر او انجام این مباشرتا لازمه. اگر در حالی که مباشرت بر او لازم هست انجام نده و خودش را برسونه به بلد، که بعد از رسیدن به بلد عاجز میشه، و این عجز اختیاری هست دیگه، این عجز اختیاری باعث میشه که فعلا تکلیف نداشته باشه، تکلیف ولی اون تکلیفی که از روی اختیار و قدرت او را ترک کرده نسبت به او اقام میشه دیگه، مثل بقیه موارد دیگه، در همون جا، در همون به اصطلاح در جایی که از مکه خارج نشده در همون مکه هم اگر به اختیار خودش را عاجز بکنه، به اختیار خودش را عاجز بکنه، دلیل جواز استنابه او را بعد از عید میگیره، ولی اون وقتی که متمکن بود به اختیار خودش رو عاجز کرد، تمرد نسبت به اون تکلیف انجام شده دیگه، به خاطر اون تمرد اقام میشه دیگه. فرض اینکه دو تا حیثیت درش هست دیگه، بنابراین اینکه دو حیثیت باشه، بنا شد که دو حیثیت باشه دیگه، بنابراین اینکه دو حیثیت، ولی اگه دو حیثیت نباشه که اصلا این محضور رو ایشون برای این قرار داده در جایی که دو تا حیثیت هست دیگه، و چون فرموده لازمش اینه که همه محرمات را بتونه شخص انجام بده، یعنی بتونه عقاب نسبت محرمات نداشته باشه. مثالم زده به مثال شرب خمر که حرمت تکلیفی داره، در حال الان که در خانه خودش هست هیچ اجباری در کار نیست، میتواند شرب خمر را ترک بکنه، ولی اگر به پای خودش به منزل فلانی برود او را اکراه میکنن بر انجام دادن شرب خمر، اکراه بر شرب خمر میکنن. مورد نقدشون هم همین بود. این بچه پس این که ما بگیم که ادله احکام استراریه شامل فرض استرا این رو به عنوان محظور قرار بدیم، این دلیل تمام نیست. اما این بله از اینجا و اما اون بچه ثانی که در کلام مرحومای خویی بود که ایشون فرموده ما بر اساس روایات سابقه به این قاعده کلی میرسیم که طواف سه مرحله داره، با عجز از مرحله اول و دوم نوبت میرسه به مرحله سوم. کل من عجز عن المباشره عن الطواف مباشرتا یجوز استنابه در حق او، یجوز الاستنابه. ما به اطلاق اون روایات استدلال میکنیم. آیا به اطلاق اون روایات میشه استدلال کرد یا نمیشه استدلال کرد؟ اشکالی که در اینجا وجود داره عبارت از اینه، ولو عنوان در اون روایات عنوان مطلق هست، ولی ممکنه کسی بگه در اونجا مورد اون روایات جایی است که شخص در اون زمانی که وظیفه او انجام دادن است، در زمان انجام وظیفه عاجزه، چون در اون روایات سوال شده بود که مریض که نمیتواند خودش طواف بکنه یا مقتول، حکم این چیه؟ امام علیه السلام فرمود این که دیگه نمیتواند طواف بکنه، یطاف و ام، کسی که عاجزه. مورد اون روایات عاجز در زمان انجام واجب بوده. در محل بحث فرض اینه که این شخص اون زمانی که زمان انجام واجب بود که حضور او در مکه بود، اون زمان متمکن بود، در مکه بود، مشکلی نداشت، عمدن ترک کرده، الان که به بلد رسیده عاجز شده. مورد اون روایات عاجز در زمان اتیان هست، در حالی که شخص در مکه باشه. مورد اون روایات اینه. اگر بخواهیم تعدی بکنیم از مورد روایات به محل بحث که عاجز بعد از وصول الالبلد هست، به لا در زمان اتیان متمکن بود، احتیاجی به این داره که ما علم به عدم فرق و یا اطمینان به عدم فرق داشته باشیم، احتمال فرق داده نشه. اگه احتمال فرق داده بشه، احتمال فرق اگه داده بشه، بگیم این مال جاییست که اون زمان باشه، ولی به صورت اختیاری خودش رو عاجز نکرده باشه. احتمال این فرق اگه به میان بیاد، خب ما نمیتونیم به اون ادله استدلال بکنیم. طبعا باید استناد بکنیم به همون وجه اول. بله؟ داره که مریض و مفتون و اینها بله، در اینا باب 47 و باب 48 دارن
ابواب طواف. سوال میکنه از مریض، در یک روایت امام فرمود، سوال میکنه که مریض یطاف و ان، امام فرمود نه یطاف و به. در یک روایت دیگه امام فرمود که مریض هم یطاف و ان. این یطاف و ان رو هم کردن بر جایی که مباشره خودش حتی بالاطافه هم نتواند. سوال کرد از مریض و مفتوح، یعنی زمان انجام عمل ان طواف این شخص نمیتونه انجام بده. اینجا وضعیه چیه؟ امام فرمود که استنابه میکنه.
این که جو فرق نداره،
اینجا نداره چون نداره
دیگه. بیان علال وایده گفته، اون روایت گفته دیگه این تب با حرمت و نسال تا حتی یه دوست اصلاح بود.